بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجمعين. حضرت در نصیحتی که به فرزندشون فرمودند، موقعیت خودشون رو اینطور ترسیم کردن که من در شرایطی هستم که همه تجربه های تاریخ حیات انسان رو در پیش خود دارم و این کم مقامی نیست. فرمودن اینقدر در احوال گذشتگان سیر کردن، حتی اتو که حدیم، به طوری که خودم رو یکی از اونها میدانم، یکی از اونها که با تمام اولین و آخرینشون زندگی کردن. امده این که همین است که اگر انسانی بتواند قاعده حیات انسانها را بداند، حق دارد که با بقیه سخن بگوید و حق دارد که نصیحت کند، وگرنه بقیه پوچ از حرفش. من این که دیروز را نمی شناسم، چطوری می توانم فردا رو برای شما درست پیش می کنم؟ محال. و اگر متوقف در تاریخ بشم اما قاعده تاریخ رو نشناسم، فردا برای من مجهول است. اینه که مولوی از خود میگه، میگه علی تو خیلی تلاش میکنی مقامت رو قایم کنی، ولی گاهی لو میره. حضرت میدونید که طوری حرف میزنن که مردم عادی فکر میکنن چه یه مرد بزرگ است. به جا میگه از تو بر ما ریخ چون داری نه، میگه تو چطوری میخوای قایم کنی ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای بر ما بن ما از آن چه دیده ای. میگه که خلاصه ما فهمیدیم که تو یک عنصر غیبی هستی. من یه مثال میزنم، خیلی دلم نمیخواد رو این بمانم، ولی خیلی دلم میخواد شما مقام این کلمات رو بشناسید. و خود کلمات چیزی نیست، خود کلمات ظاهرش عادیه، ولی اگه شما یه روز مثلا توی فکر رفتید که آیا اسراری هم توی عالم هست، مثلا اگه به شما بگن که یه عده هستن در پشت مثلا کوههای تبت ریاضت زیادی کشیدن و اینا اسرار عالم رو میدانند، شما دلتون نمیخواد بدانید؟ دلتون نمیخواد اخی سر عالم چیه که این عالم بر اون بناست؟ اگر که از من بپرسی سر عالم چیست، والله العلی العظیم معتقدم همین حرف امیر المؤمنین است. به قول یکی از عرفا خیلی خوب میگه و من چقدر پسندیدم این حرفش، میگه که سر همین حرفای انبیاست، ما نمیفهمیم که سره. حتما خودتون شنیدین دیگه که گاهی اولیا، امامانم یعنی عرفای بزرگ ما، یه بسم الله میگفتن یه تیل عرض میکردن، یعنی بسم الله رو در پنهان عالم جاشون رو میشناختن. یه مثال میخوام بزنم و بحثش سریع میدم. شما مقام منتون در تنتون چه نقشی داره؟ ببینید هیچی، هیچ بعدی از ابعاد تن شما برای من شما پنهان نیست، بعدی از تن شما برای بعد دیگری از تن شما پنهان است. یعنی دست شما اگر زخم است پای شما زخمی است، ولی روح شما آنچنان است که هر بُعد بدنتون اونا متاثر میکنه و عکسش، هر بُعد بدنتون تحت تأثیر اونه و حضورش در بدن کل است. خب دقت کنید، یعنی من شما چه نحوه حضوری در بدن شما داره؟ حضور کل، یعنی نه در پای شماست نه بیرون پای شماست. میگوی من پامو میجنبانم، نه در سر شماست نه بیرون سر شماست. یعنی چه نحوه حضور دارد؟ حضور کل. اگه در سر شما بود وقتی در پای شما نبود، اگه در پای شما بود پس در سر شما نبود، پس در سر شماست و در سر شما نیست، در پای شماست در پای شما نیست، اما هست. نحوه حضورش اون اوشکن نحوه حضورش اون چنان حضوریست که چیزی برایش غیب نیست، همه جا هست ولی نحوه حضور خاص. والله العلی العظیم، والله و بالله و تالله، حضور امیر المومنین در هستی از حضور من شما در تن شما شدیدتر و حاضرتر است. اصلا من خوردن که قیامت ازش استفاده کنم انشاءالله. حالا این امام ببین چقدر از عالم دستشه. به نظر من پایین ترین درجه حضرت پیشبینی های حضرت. همه حیران میشن یه پیچیز حضرت بالای منبر کوفه نشسته است. اگه این مقام رو شناختی این جملات همه سر است. بالای منبر کوفه نشسته است، داره از ملاهم میگه. ملاهم یعنی پیشبینی ها. عرفته ببخشید، شخصی پای منبر نشسته میگه یا علی عرفه را کشتند. حضرت میگه نه عرفه نمیمیره. میگه آقا خبر دادیم کشتند. میگه عرفه نمیمیره. از همین در اشاره میکنه به در مسجد کفر، میگه از همین در فرمانده سپاه کفر است با یکی دیگه، من اسمش یادم رفته، میاد تو. میگه یا علی، اسم اون یکی خود همین بوده است چه گفت؟ میگه یا علی من، حالا سپاه کفر یعنی سپاه قاتل ابا عبدالله، من از نوکرای شما. میگه خودتی؟ میگه آره به خدا. میگه به خبر بدم که تو و اون از این درمیان تو در حالی که رفته امام حسین رو کشتی. ابو حمزه سمالی ظاهرم میگه خودم با چشام منظره رو دیدم. حالا یعنی چی؟ یعنی خیلی مهمه، شما خودت چقدر حاضر در تنت؟ اصلا خودت خواب که میری تنت خواب نه، اصلا گذشته و آینده برای شما نیست که اینقدر حاضری در تنت. نمیخوام مثال اما بسطش برم. حالا حضرت دارت بالا منبر اینا رو میگه، اعشاء واهلی بلند میشه میگه یا علی خرافات چیه میگو؟ کی؟ اعشاء واهلی. میگه بذار بهت بگم، تو را همین خودت سر با خون سرد ریشت رو قرمز میکنن، ظاهرا یه دست دم میکرد همطور میشه. این کشنده میسم اگر یه همهیتون یادتونه که تن تاریخ بهتون گفته است که به میسم حضرت تمام جریانای فوتش بود. گفت حتی گفت با این درخت نخ، به این درخت نخ داره میزنن، بعد دهنه به دهنه میزنن و بعد نیزه در شکمت میکنن. به این مضمون میسم میگه دیدم که درخت رو بریدن، درخت نخلی که بنابود منو بشدار بزنن بریدن انداختن گوشه یه خونه، گوشه یه مثلا یه خرابه پلی خونه فلانی. دائم میرفتم جای اونجایی که حضرت گفته بود من اینجا دار میزنن آب میپاشیده است و به فلانی میگفته است کی بیا من همسایه تو بشم. گفته است همسایه من های کنون خونه رو بخریم. نمیزنده و میرفته از رو درخت میگفته است کی من با تو رفیق بشم. حتما میدونی تاریخ میگه که مفصل است. عبید الله ابن زیاد میگه که میدونست، همه میدونستن که امیرالمومنین گفته است که میثم رو اینجوری دار میزنن و میثم هم تو به همه گفته بوده. عبید الله وقتی میثم رو میگیره میگه بیان نمیان امیرالمومنین رسول الله مولای تو چی گفته؟ میگه گفته است که اینجوری منه به دار میزنن. میگه برای اینکه ثابت کنم مولای تو گفته است نمیکنه، برو زید وقت بدونه نگیرم عصبانی میشه دیگه، هیچی روش هیچ بهتر از این نیست که مولاد گفته است. میان آقا درختی که بریده بود از افتاده به گوشه میارند راست میکنند میسم رو به دار روزن. دار قدیم مثل دارا حالا نقدرست میپیچوند میپیچوند طرف ها میبستند به چیز درخت و میپیچوندندش نیزه بشتند، شروع میکنند حرف زدن. خبر میدن به عبیدالله اگه این حرف بزنه رسوا میشه، دهنه به دهنش میزن، بعد هم میکشنش. ارزم اینه که اینا هیچ چیز از اینا حیرت نکنید، از این نهج البلاغه حیرت کنید. تو که ما از شق القمر حیرت نمی کنیم، ما برامون شق القمر پیامبر نسبت به خدا می دونید یه لا اله الا الله هیچه 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 والله من گاهی رو این لا اله الا الله فکر می کنم نه مثلا یه بازم می خواهیم معجزه این لا اله الا الله. شما وقت فکر کنید اگه می شه بشر اینه بتونه بگیم، یعنی این لا اله الا الله را اگه التفات بفرمایید به تمام کرامت های پیامبر می‌ارزه. نهج البلاغه از این مقام است. مقام اون جلسه گفتیم مقام وحدت، امام به مقام وحدت رسیده است دیگه، اصلا گذشته آینده یعنی چه، داره سر بقا را میگه. حالا با این دید دیگه نگاه کنید ای به نهج، اون وقت اصلا یه جور دیگه میبینید، حتما نهج البلاغه را باید یه جور دیگه ببینید. همینطور که شما تا قرآن رو با مقام قلبتون متحد نکنید که قرآن نمیبینید که. من مثال قرآن میزنم نهج البلاغه جای خودش. شما از خود نگاه میپرسید چرا مثلا میگوید انا انزلناه فی لیلت القدر، اون که حرف خداست، ما این قرآن رو در شب قدر نازل و ما ادراک ما لگه، اینا که حرف خداست. تو چه میفهمی از شب قدر؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است، ملائک میگن اینا چی، یعنی چه ما میگن و چه اینقدر ثواب داره که ما میگن. شما اگر اینا را با قلبت بگی، یعنی قلبت محل ها، قلبت محل تصدیق و اعلان سوره انا انزلنا بشه، برای این قلب قلب توست یا قلب حق بگه حق نگفت اینا را، اینا از حق صادر شد. مقام جبرائیل مقام بروز قرآن است، مقام قلب پیامبر مقام فهم و القا و درک قرآن است. حالا اگه با قلبت بگی یعنی قلبت سوره انا انزلنا بشه، حالا قلبت نزدیک به پیغمبر شد، چقدر میفهمی؟ که ما که نمیفهمیم، هرچه میفهمیم نشما حساب کنید که حالا قرآن اینجور بخوانی چرا میگه اینقدر ثواب داره. شما یه روز آیت الکرسی حالا مثال حالا حرف عقل میکنه، اینا باید با قلب نزدیک شد، وقت مقام قلب میشه مقام آیت الکرسی. این آیت الکرسی از کجا صادر شده؟ از مقام قلب پیامبر. قلب فهمیده است گفته است، گفتن که اصل نیست در روایت ما که لا خیر فی قرائت فلیس قدم. پس مقام همینه که آقا میفرماد وقت قرآن میکنه صدق الله العلی العظیم دیگه، یعنی مقام تصدیق قرآن است. شما قرآن که میخونید مگه نمیگه صدق الله؟ کی میگه صدق الله؟ خب قلب میگه دیگه. خب حالا اینجوری قرآن بخوام، اول مشکل قلب نمیپذیره، ببین مثلا قلب نمیپذیره، اول که از حواسش پرت میشه، بعدم که حواسش پرت نشه نمیپذیره، نمیگه، درد میاد، به تپش میفته، سختشه، گاهی از پوکندن سخت‌تر است. یعنی درست مثل که میدوید قلبت میزنه، اینجوری قلبت میزنه خسته میشه، چون درک برش خیلی حاضر است، حاضرش 60 بار همچون بگه ولی یه بار فکر نه، یه بار نگه با قلب خودش، یعنی حاضر است لفظ بگه ولی آنی که میای قلب بگه زیر بار نمیره، سختش است. خب ولی آخرش که چی؟ گفتن زیاد بگو، هم که زیاد میگو یواشش میفهمه، میپذیره. بعد از یه مدتی شما هی میگوید انا حاکم و تکاثر، یواشش میپذیره که آره کسرت حلاکش کرد حتی زلطان نقا، میپذیره. اول نمیپذیره، اول میگه اما نمیپذیره، یعنی تحملش نداره، بعد یواش یواش تحمل پیدا میکنه انشاءالله به لطف خدا. اون وقت میگه قلب پیامبر این قرآن خونده است، لفظ میگه قلب خود قرآن میفرماد که انزل علی قلبک، جبرائیل به قلب تو نازل کرد این قرآن را، پیامبر قلبش قرآن است. این اصلا قلب قرآن میشه؟ حالا شما به اندازه ای که با قلبت بگی به قلب پیامبر نزدیک است، انشاءالله جبرائیل هم لطف میکنه، تأثیر میذاره. ما به لطف خدا امیدواریم. حالا ببینید قرآن چطوری میخونید، میگن یه جور دیگه است. خدا رحمت کنه شهید مطهری به حق امام زمان، ایشون میفرمان یه بار دیگه ایشون هم لون میدن به درنا و میدن که خدا میدونه اخیرا قرآنی که میخونم یه جور دیگه میفهم. یعنی اینجوری میشه دیگه، کسی که زحمت کشید یه همچه فهم و شعور انشاءالله به لطف خدا پیدا میکنی. چه موقعی شما اینجوری به قرآن برخورد میکنید؟ وقتی میدانید این قرآن مال آدم عادی نیست، یه سر است. یعنی برخوردتون با قرآن یه برخورد دیگه میشه، دست روشا میبوسی، جلدشا میبوسی، هر کاری بالاش میذاری، یعنی شدیداً مثلا نوعش فرق میکنه، نوع برخورد، خطشو نگاه میکنی. یعنی وقتی مقام قرآن را آدم تشخیص داد دیگه برخورد اصلا یه برخورد دیگه است، همه چیز عوض میشه، غذای قلب میشه. از این زاویه دلم میخواد نهجل بلاغ را نگاه کنی. این جمله یه حضرت کی داره میگه که پسرم گوش بده؟ کسی که داره میگه که من به جای رسیدم بلکه انی به من تها الیه من امورهم قد امرتم اولهم الاخرهم. میگه پسرم من این قصه های حیات رو که دارم براتون میگم طوری هستم، الان طوری هستم که انگار با اولین بشر تا آخرین بشر زندگی کردم. یعنی مقام کشف قاعده هست. حالا یه همچی آدمی منبر رفته است، گفت جبران خلیل جردقه جردقه، میگه ای علی آیا میشود که دوباره بر مسجد کوفه منبر روی و همه حکما و علما در درس تو بیاوند و بیایند و حکمت بیاموزند؟ تازه راست خودش میفهمه، ما شیعه ها راست جرجه داغ نمیخواییم بفهمیم، ما میخواییم عشق ببرزیم به این جملات، ما که نمیخواییم بفهمیم، ما از فهم بالاتر، ما میخواییم قلبمون رو وضع کنیم. خب حالا با این جمله ها رسیدیم به اینجا که حضرت که آخرین جملهشون این بود دیگه که پسرم، اینا را خوندیم از کنگت که از اینجا دوباره میخونم، میفرماد که قلبت جوان است، روحت آسالم است و من چی؟ و زونیت سلیمت و نفس صافیه. تکرار میکنم ولی که به قلبمون بشیه، تو یک نیت سالم و نفس صاف داری، من میخوام چه کار کنم؟ ان ابتدع که ابتدا کنم تو را به تعلیم کتاب الله و تعلیمه، که کتاب خدا را و تعبیر کتاب خدا را بدانی، که بحثش گذشت. فقط میخوام روی این محور متمرکز بشیم که حضرت میخواد بگه من میخوام کتاب خدا را به تو بیاموزم و شرایع اسلام و احکامه و حلاله و حرامه. این تا اینجاش گذشت. ولا اجاوز و زال کبه که الا غیره، و من از این نمیخوام بیشتر تو بدانی، یعنی از این عوض میخوام، جمله را سریع تر بگم، نمیخوام از این جای دیگه برم، تعبیر اینجوری درست تره، همه کمالات را میخوام تو یک فهم دین و عمل دین به تو بیاموزم. بعد میفرماد که ترسیدم که پسرم، هم موندم تو شالا اینجوری بگیم که هم نمیخوام تو مشکلات اجتماعی واردت کنم، اون چیزایی که مردم را گیج کرده است و تو فتنه افتادن، هم میترسم اگه این مسائل را نگم تو هم نباشی در روابط اجتماعی، که ما ازش این نتیجه را گرفتیم که مؤمن باید جریانهای سیاسی را بداند ولی در جریان‌های سیاسی نیفتند. این نکته‌ای بود که اون جلسه بحث شد. بعد فرمود و علم، از اینجا امشب می‌خوایم بحث کنیم، و علم یا بنیه ان احب ما انت آخذ به الی من وصیتی تقوى الله و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک و الاخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک و الصالحون من اهل بیتک. میگه پسرم از این وصیتم که میخوام برات شروع کنم، اون که من خیلی دوست دارم تو بپذیری، وصیت من رو بپذیری، اینه که تقوا الله رو از این وصیت بگیری، تقوای الهی رو بگیری، تقوای الهی. امام میفرماد که و دیگه چی؟ اون چه واجبه یا خوب خودتا بهش محکم کنی، اقتصار کنی، یعنی خودت رو محدود کنی، واجبات خدا ترک بشی، سریع رد بشی. شما به قلبتون رجوع کنی، آیا حریمی برای خدا قائل یا قائل نیست؟ اگه قائل تقوای الهیه، اگه زیاد قائل زیاد تقوای الهیه، اگه کم قائل قفلت زیاده کم تقوای. اگه اصلا نمیفهمه خدا یعنی چه در زندگی، هیچ تقوا نداره. تقوا وقایه، سفر گرفتن، خیلی تعبیرهای قشنگی بزرگان کردن، خیلی قشنگ تعبیر کردن. یکی از این بزرگان تعبیر کرده است یعنی یه سپری بگیری که همه بدیها به خدا نرسن و همه خوبیها به خدا ختم بشن و همه نقص ها به تو ختم بشه. یه سپر بگیر که اون چه نقص توه به خدا نرسه و اون چه کمال الهیست به خود نسبت ندی. میشه ذل عبودیت به تعبیر عرفا. این آدم حس بندگی بکنه، خیلی جالبه. برگردیم به قلب خودمون، رجوع کنیم چطوری بفهمیم تقوا داریم یا نداریم. ببینید، حریمی برای خدا قائلیم. اگه این هرچی دلتون میخواد رو آزاد میدانید برای انجامش خودتون رو، تقوا نداره، هیچی نداره. دوباره مثال بزنم، یه وقت شما نگاه به نامحرم رو دلتون بخواد، اگه دلتون نخواد که مرد نیستید یا زن نیستید، چونید؟ یعنی دل، یعنی حرس باید بخواد، اما یه وقت بند حق بهش بسته است. تقوا یعنی حریم بسته شده، یعنی حریمش بسته شده، یعنی حریم الهی این میل شما را بسته است. دلتون میخواه به نامحرم نگاه کنید، نمی کنید، به قلبتون رجوع میکنید، ببینید یک بندی به این حرس بسته شده است. این میشه تقوا. دوباره دقت کن، به خودت رجوع کن، اگه یه بندی به حوثت بسته هست، این تقوی الله هست. چرا؟ چون حوثت برای خدا میخوای به بندی دیگه، اگه برای خدا نیست که اون خوف در مقابل مثلا آبرو به اونا، تقوی الله نیست، تقوی الله، نه تقوی مثلا حب و جا. بعضی ها گناه نمی کنن تا محترم باشن تو جامعه، نه تقوی الله ندارن. اما اگه کسی برای خدا گناه نکرد، خدا تضمین کرده است عزت اجتماعیش رو، قصهش جدا است. حالا میخوام یه قدم بریم جلوتر. یه وقته که انشاءالله حوس رو بهش بند زدی، اما بندش شده، هی روز به روز باید این بند رو محکم کرد، دیرتر به جنبت حوس می جنبت دیگه، تحرک داره. گاهی انشاءالله به لطف کرم خدا همچی سرید آقا که دیگه بس هست. گاهی اونقدر خوف خدا غالب است که دیگه این هست اما مرده است، اما مرده ای عوض میخوام، بهترین لغت همونه که یعنی اسیر سرد شده است. شما مطمئن باشید هر چیزی را که درش قدم گذاشتید برای خدا، اینجور نیست که تا آخر اون جون بکنید. مثلا فکر یک بکنه تا آخر اون باید جون بکنه در مقابل شهوت، نه آقا، خدا کمک میکنه. شما مدتی شهوت به کنترل کن، از دستش آزاد میشی، آزاد میشی. یعنی چی؟ یعنی دیگه مثل یک کسی که میبینی مرغا رو وقتی که بعدی میکنه آدم دستش میزنه رو سرشون کوب میکنن میشینن، تا دستت روش اسکوب کرده است. حالا این پا نداره یا پا داره؟ میدوه. این دست رو برداری میدوه. دست یا یعنی بعضی از اولیا اینجوری هن، تمام حوثاشون در مقابلشون کب کرده است، هیچ تحرک نداره، اما همچی چارچشمی میپاندشون تکون نمیزنی باره، تکون بخوره در نفس. اون این داستان خوبه میگه دیگه، که میگه اون نفس اجدرهاست، اون کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. داستان اون اجدهایی رو میگه که در برف ها افتاده بود و سرد شده بود. خوب است اینجا بگیم حالا این حضرت میفرماد اصاره وصیت منه با تقوا. خوب این اجده ها سرد شده بود، بچاره اون مارگیری را افتاد رفت و گفت حالا که ما، خیلی خوب میگه، یه گفت ما که مار میگیریم، حالا که اجده ها مرده است بذار اجده ها بگیریم، حالا که ارزه نداره که ما بذار پاره که ما پوز میدیم، چرا پوز بدیم؟ حالا که میشه دروغ گفت، چرا بگم که آقا مثلا ما 50,000 تومان داریم، بگم ما 5,000,000 داریم، حالا دروغ یه وقته بیشتر میگیم، بیچاره نمیدونه که هرچی بیشتر دروغ میگه به گرداب گنده تری میفته دیگه، نمیفهمه. گفت کاره که اجده ها رو هم داریم میانی، آقا اجده ها رو برداشت اومد کجا؟ وسط جسم بغداد، اون طول بغداد پوز میدم، مارگیری اجده ها آورده است و شکارش خون دل ها خورده است، از برای آن که گویندش زهی زهی زهی، یعنی به بسته از برگردن جانش زهی بیچاره. برای این خیلی آن میگه، برای این که بگن به به، یه بند انداخت از گیره گردنه، برداشت اومد. خب مرد که چه کار کنه؟ آدمی کو هست چون حیران شد؟ خب صد تا اژدها پیش توه، تو اسیر یه اژدها شدی، تو حیران شدی، تو حیران یه ماشینه نمیدم تویوتا میشی، تو آهن مگه، تو مگه سنگی، تو آدمی، تو چی، تو حیران چی، تو اینا ما رو جذب میکنه یه اژدها، یه نمیدونم دیو و اینا، بشر به کجا زدی شده است. میگه که آقا آفتاب خوب زنده شد، مو نمرده بود که، از غم بی آلتی افسرده بود. به یعنی خیلی من تعجب کردم، در روایت داریم که برای پیامبر یه آش خیلی خوشمزه ای پختن، مخیص است اسمش تو عربی، من نمیدونم این چه آشیه، معلومه است خیلی خوشمزه است برای پیامبر. ببین پیامبر است، پیامبر یعنی قطب عالم هستی، میفرماد که این آش برای من بیاری، من نسبت بهش بیقرار میشم، خیلی من چیز یاد میگیرم. اگه یعنی پیامبرم اگه حوثش دمش بده میپرد، میگه نه من نسبت به این بیقرار میشم، یعنی من در معرض چیزهایی که حوثم رو تحریک کند خودم رو قرار نمیدم. اینه نمیشه عزیزان من، من اینه به خودم میگم، نمیشه سر سفره خوشمزه جیغولو نشست و تقوامم حفظ بشه، نه دیگه دست در میگه. میگه که بیقرار میشم، اون میگه بیقرار، حالا حساب خود من و شما رو بکنیم، حالا تو اون شأن خودش میگه، ما نمیفهمیم مقام چه مقامی است و این حرف چه مقام، ولی من میخوام بگم، میگه که از غم بی آلتی افسرده است، یعنی اگه میبینید این حواستون فعلا کولاک نمیکنه، مال این است که شما میدانش ندادی تا آخر نده. اگه میبینید همه راحت هستن، ما جوانایی میبینیم آقا اینگاه که اینها آقا مثلا در زمان ازدواجشون است، در زمان اوج شهوتشون است، هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ آنی که وگر حرص به نالت بگیریم کلیه، آنی یعنی که میخواد یه تکانی بخوره یه استغفار میگه دوباره ساکته. چرا؟ چون دمش نمیده، این ذخیره اون وقتی است که به نامحرم نگاه نکرده است، حالا راحت است، حالا اگه نگاه میکرد بیچاره میشد، یا حالا اگه نگاه کنه اول ماجراست، این مرغ کوب کرده را دستا برداشت شروع کرده دمیدن. میخوام اینو بگم، اما فکر نکنید این حوث‌ها تا آخر بناس با شما بجنگه و من و شما خدای نکرده باید جون بکنیم تا آخر، حب دنیا نمیدونم، حب شهوت، حب جاه، نه آقا، نه آقا اینطور نیست. شما فروکششون بکنید، بعدم دائم مواظبشون باشید. امام های عزیز ما استغفارشون به همین معنا بود، امامای ما استغفار میکردن، های های گریه میکردن که مرغ کوب کرده ی حوث تکان نمیخورد. یعنی استغفار ائمه لدفع بود که نیاد سلچه تویه، یه وقت سیل میاد میخوایم بیرون کنیم از خونه، یه وقت سیل رو نمیذاریم بیاد. خب حالا اگه بخوایم سیل نیاد سیل بند میبندیم. حالا سیل بند رو باید دائم چکار کنیم؟ مواظب باشیم سوراخ میشه. استغفار ائمه حفظ سیل بند بود. استغفار من بیچاره ریختن آبها پشت سیل بند است. استغفار ما لرفع است، یعنی اشتباه کردیم میخوام جبران کنیم. آبا اومده است توی شهر، سیل بند میبندیم با توبه میریزیم بیرون. خیلی کار خوبی است، خیلی خوبه. خدا به حق ما به زمان من و شما را به توبه از گناهانمون موفق کنیم. حالا بخوام این که من اماما گریه میکنن، آقا تمام این مرغای حواسشون جلوشون کوب کرده است، تمام دسته های عقل و تقواشون روشه تکون نمیخوره. حالا این تقوا خیلی چیز قشنگی، شما دوباره به قلبتون رجوع کنید. بسیاری وقتا حواستون را بسید، نگرش دارید. در جلسه ای که تحریک حوث میکنه خب نباید بریم، صفره ای که تحریک حوث میکنه نباید سرش حاضرش. خدا کنه که کمکمون خدا بکن. این دیگه در معرض تحریک حوث خودت نقبول قرار نید. ما در روایت این با اقنیا نشست و برخواست نکنید، نکنید. با فقرا نشست و برخواست بکنید. فقیران اینجا مشخص است که این فقیری که قصه دنیا رو میخوره اون همون اقنیه های فقیره، اونو نمیگه. خب امام به پسرش میفرما پسرم اون چه دوست دارم یا بنیم ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی تقوی، اون چه خیلی دوست دارم که از وصیت من تو بگیری تقوی است. یعنی انانهای حوثت را به ریسمان حق کنترل کن. ریسمان حق یعنی برا خدا نگاه نکنی، به نامرده برا خدا، برا خدا دنیا رو نخواهی، برا خدا نماز بخون. یعنی واقعا هی تقوالا، یعنی حسار حسار الهی باشه. بعد میفرماد جمله دومش هم خیلی ولی اقتصار و علا ما فرض الله و علی. آقا خودت رو محدود کن در وظایف. وظیفه هست میکنی، وظیفه هست نمیکنی. من مثال میزنم، اگه یک کسی برا خدای مسئولیتی به عهدش باشه، حالا اگه به عهدش باشه چون به عهد، یعنی چون وظیفش است به عهده میگیره، حالا اگه وظیفش نبود میذاره زمین، اگه ازش گرفتن دستش نمیبوسه، حالا اگه دوست داشته باشه این مسئولیت هم، حالا اگه بگیرن اول قصدش، مگه نه؟ یعنی نمیدانیم آقا ما ایمان که میگن مؤمن در امن الهیست، یعنی همین هیچ وقت هیچ استرابی نداره، در امن الهی ایمان دیگه. چرا در امن الهی عزیزان؟ برای اینکه اقتصار کرده از حیاتش در فرض الله، یعنی خودش را محدود کرده است در حد وظایف الهی. آقا وظیفه‌م است بچه داری رو چشمم، وظیفه‌م است اسلحه دست بگیرم رو چشمم، هر چه وظیفه‌م است. وقت به نظر شما خدا یه همچه آدمی را رها میکنه در حیرت؟ کسی که در به در دنبال وظیفشه است. شما خودتون دیدید آقا ما هنوز حسرت شهدا رو می‌خوریم. شهدا چرا راحت را رو تشخیص دادن؟ برای همین جمله اقتصار و علام ما فرض الله بازی هم نداشته. امام مرجع تقلید حاکمشون گفت آقا جنگ اصلا دویدن رفتن جنگ، راه را گم نکردن. آقا کسی که به جد دنبال وظایفش باشه خدا خودش به عهده گرفته از همه راه ها رو میشه. میشه اینجا بیا برای وزیفه، میشه بلنشین برید برای وزیفه. یه وقت حس کنید که اینجا که نشستی خدا این کرده مادرتون یه مقدار دلبام هسته. به دست آوردن دل مادر واجب تر است از این که آدم بیاد اینجا بشه، چون این به نخره خیلی از دستش نمیره. خب وظیفه نیست که آدم بلند شه بره، دل مادرشو باید به دست بگیره. حضرت نمیخواد، میگه محدود کن خودت رو به وظایف. اگه کسی در یه همچین زندگی انشاءالله قرار گرفت، مطمئن باشید همون اسمش هست امنیتی که حق به مؤمن میده، هیچ استرابی نداره. میفرماد که روش کار باید بکنیم. حالا ما امشب شاید بیشتر از این رو این تاکید کنیم، حسر بکنم شما را، ولی تاکیدش خوبه. هی از خودمون بپرسیم، من گاهی اینقدر حال لذت میبرد. یه بار یکی از خواهرها داشتن، یعنی من میدونستم از من خداحافظی کردن برن یه نمایشگاه کتاب، بعد برگشت. من از عیال پرسیدم چرا برگشتن، با هم به هم گفتن که خود داشتن میرفتن این راپلایی که میره بره به اون نمایشگاه کتاب یه خود تنگ بود. ایشون گفت یوهو میریم تو راپلا و احتمال این که یه مرد هم از ایران اومده باشه و نزدیک بشیم به هم زیاده است، وظیفه نیست. برگشت. این شما خواهد داره کتابه رو ببینه که چی باشه، میخواست ببینه یه سیاد گیره دیگه. یعنی به نظر شما یه همچی تقوایی به اندازه یه همه این نوشته ها به قلب این خواهر نور نمیده؟ والله میده. یعنی در محدوده یه وظیفه اگه آدم قرار گرفت، یعنی دائم با خدا داره زندگی میکنه. نه؟ شما میخواد با کی زندگی کنی؟ با علیم مطلق یا با این اعتباریان؟ شما میخوای بدونی خیابونای یه طرفه یه اسبان چند تاست، یا میخوای بدونی حق، حقیقت، صفا، عظمت اینا چیه؟ شما میخوای حق با بدونی؟ اگه آدم زندگیشو در محدوده وظایف شرعیه خودش محدود کنه، آقا یعنی دائم داره با خدا زندگی میکنه. خدای به حق فاطمه زهرا، این عبد مطلق خودت ما را مزه عبودیت کامله به چشم. خدای توفیقمون بده که به فاطمه زهرا سلام الله علیها اقتدا کنیم. دیدید دیگه، ما هر چه افتخار داریم از فاطمه زهرا داریم دیگه، سلام الله علیها. و وقت ایشون ما از چی داریم؟ همینه که حضرت امام حسن فرمان ولی اقتصار و علام فرض الله و اله، خودش رو محدود کرد بر فقط وظیفه. اگه اومد وسط مسجد داد زد، فریاد زد، اگه گوشه خونه نشست، مثلا فقط وظیفه. اینه دیگه، اگه ما خواستیم زنده بمانیم در این دنیایی که امکان مردن هست، باید حرف امام امیرالمومنین رو بشنویم. بعد میفرماد این تیکه شما را خسته نشید، من میخونم بقیه شما لبر. میفرماد بل اخذ و بما مزا علیه الاولون من آبای که و شالهون من اهل بیتی. و پسرم سومین نکته که من میخوام به تو بگم در وصیتم اینه که نگاه کن به پدران متدینت و صالحان از اهل بیتن و چه کار کن بگیرینا. یعنی برو دنبال کسانی که اینها در هدایت استوار بودن. یه عده همیشه ما در تاریخ زندگیمون، در طایفه هامون، در خانوادهمون، در شهرمون داریم که اینا دغدغه هدایت داشتن، همیشه دنبال این بودن که خوب حق عمل کنن. حضرت میفرماد اینا رو هم بین نکن، اینا تقویتت میکنن، اینها مددت میکنن. شما چرا به لطف خدا، چرا تو نماز شب 40 مؤمن رو دعا میکنی؟ والله داری به خودت دعا میکنی. یعنی دعا کردن به امام یعنی قلب رو نزدیک کنید به امام. کوزه به دریا وزه دریا میشه. همین که شما دعا میکنی به امام یعنی قلب رو نزدیک میکنید به امام. زغال صدر کنار آتش بگیریم گرم میشه. خودتون میخواید نجات بدید، خودتون میخواید. یعنی این که میگن با صدق دل به اولیا دعا کنی، به چهل مؤمن باید دعا کرد، یه شرطش نیست که برای شما مطمئنن یا مؤمن باشن. چون همین که قلب است، قلب که مثل استکان لیوان نیست که یه جا باشه، قلب را هر جا نظر کنی اونجا هست. شما همین حالا نظر کنی به امام، قلب نزدیک امام است. به اندازه‌ای که میتونی نظر کنی اسیر خودت نباشی. قوت میگیره، ارادت به امام قوت میده به قلب، تقوای امام رو به آدم میدن در این رابطه. خب حالا همینطوره، میگه این حضرت که به گذشتگان صالح از پدرانت و از اهل بیت به اینام نظر بکن، بگیر از این حاصله های پاک. شاید معنیش این باشه که آدم وقتی به شده است دیگه، من هم طوری مثال میزدم که حالا مثلا این آقای سید حسن مصطفی خمینی، حالا ایشون اگه بخواد زندگی کنه بالاخره یه باید به پدر بزرگ مادرش اقتدا کنه، یا پدر بزرگ پدرش آش مزادو، یا باید به آیت الله صدر و اون تایفه بالاخره هرچی نگاه کنه نه جز خوبی نمونده است که بکنه. طبیع آدمه با وقتی آدم تو نگاه میکنه میبینه که انگار هرچه به افق خانواده نگاه کنه نه فقط خوبی هست، پس خوبی میکنه. حضرت اینجا به امام حسن میفرمه که خب نگاه کن این طایفه، نگاه کن یکی که از بالا بگیر ببینم، از ابراهیم صلوات الله علیه بگیر ببینم. خب اینا عبدالمطلب کی بوده است؟ میگن سیمای عبدالمطلب همین که وارد اون خیمه ابرهه شد، همین که از در وارد شد ابرهه ناخودآگاه اومد پایین کنار عبدالله، اصلا روش نشد در مقابل این هیبت ایمانی واسه اینجوری. حالا ما هم به یه مفهوم دیگه، ما هم به بزرگان جامعه مون نگاه کنیم، شاید اینو بخوام بگم قابل بحث است. نه سمو که بنا تو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. الحمد ربنا یا رب العالمین، خداوندا حمد تو را که ما را متوجه مقام اهل بیت قرآن کردی، خدایا ما را با صادقان قرآن نهج البلاغه و معارف اهل بیت محشور بگیر. خدایا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا خداوندا، پروردگارا این انقلاب عزیز عظیم لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بگیر. خدایا ما را شایستگی فهم این انقلاب عطا بفرما. خدایا توفیق سرلازی این انقلاب بر ما مرحمت بفرما. خدایا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بگرد. خداوند مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. خدایا به ما مرحمت فرما که حقوق زبر حقوق من را به توانیم ادا بفرما. خدایا پدر و مادر من را از ما راضی بگردان. خدایا رهبران ما، اساتید بزرگوار ما را، مراجع تقلید را، همه را در پناه خودت مرحمت و محفوظ بفرما. صلی الله علی محمد.